بسم الله الرحمن الرحیم. از آنی که مسئله چهارم را عنوان فرمودند، بعد وارد اشکالات چهار تا این قلت و قلت داشتیم. عرض کردم که این قلت و قلت اولی اختصاص دارد به شبهه موضوعیه، اما اون سه تا اشکال دیگر اهم است. شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه در هر دو جریان دارد. اشکال سوم رو اون روز عنوان کردیم، تتمش موند. شیخنا رحمه الله می فرمایم ول انصاف. ببینیم در این انصاف ایشون چه فرموده اند. می فرماید از نظر عقل می شود گفت که فرق نمی کند انسان در یک موردی قطعی به ضرر داشته باشد یا ظن به ضرر یا احتمال ضرر، احتمالا مساویا احتمال ضرر. از نظر عقل انسان وقتی در یک موضوعی، در یک عملی نظرش رفت به ضرر، یا علمن یا ظنن یا احتمالن، عقل خواهد گفت که این ضرر را از خودت دفع بکن. توتون حلال است یا حرام؟ احتمال ضرر که بدی عقلا دفع این ضرر محتمل لازمه. یا این اینا خمر است یا خمر نیست، احتمال ضرر که میدی ضرر دنیوی، عقلا دفع این ضرر لازمه. خلاصه آقا در باب ضرر عقل فرق نمی گذارد بین المقطوع و المظنون و المحتمل. البته ضرر محتملی که مهم باشد. این مطلب را شیخنا با مثال اشاره کرده، اعطاء الحکم بالمثال. بله با مثال اشاره کرده، گفته مثلا در یک اینا شما احتمال بدید که این سم است، فرق نمی گذارد که یقین داشته باشید این اینا سم کشنده است، یا ظن داشته باشید که سم کشنده است، یا احتمال بدید که سم کشنده است. چه کار می کنید؟ احتمال هم که بگید این اینا سم کشنده است، عقلا پرهیز می کند دیگه. ولی تمام، ولیکن عقل که فرق نمی گذارد بین المکتوب و المظنون و المحتمل، دفع ضرر را لازم می داند. ضرر بی ما هو و ضررون، ضرر بی ما هو و ضررون. اما اگر از همون عقل بپرسیم ایها العقل، شما که دفع ضرر را لازم می دانید، اگر این ضرر با یه منفعت دیگر تعارض کرد بازم لازم می دانید؟ عقل چه خواهد گفت؟ عقل خواهد گفت که نه دیگر، اون مطلب دیگری شد. من ضرر بماه و ضررون دفعش را لازم میدانم، ولی اگر در یک مورد منفعت با یه ضرر تعارض کرد اون مطلب دیگره. ممکنه منفعت بلنده باشد که انسان متحمل ضرر باشد برای رسیدن به اون منفعت. فلذا در باب ضرری که عقل لا یفرق بین المکتوب و المظنون و المحتمل، میبینیم شارع بعض جاها به ضرر مقتوع اجازه داده، به ضرر مقتوع اجازه داده، مانند تسلیم نفس بر قصاص، تسلیم نفس بر حدود، اعطاء اموال و مالیات شرعیه از قبیل خمس، زکات و امثال اینها. اینها همه مضرات، با اینکه ضرره ولی شارع امر فرموده. یا در باب جهاد که برد جهاد بکند، خونش را ایثار بکند، خب این از نظر ضرر ضرره، ولیکن شارع امر فرموده. وقتی شارع امر فرمود، عقل با شرع مخالفت نخواهد کرد. عقل میگوید خب لابد شارع منافعی را در نظر گرفته که به این ضرر امر کرده، هر ضرری هم که باشد با منفعت قوی تر جبران خواهد شد. فلیزا عقل دیگه با حکم شرع مخالفت نمی کند. عقل میگوید خب من از نظر ضرر میگویم دفع ضرر لازمه، حالا یه وقت این ضرر با یه منفعت قوی تر استکان کرد، اونجا که دیگه من اصرار ندارم که ضرر را از خود دفع بکن. فلیزا شارع به ضرر مقتوع امر می کند خیلی جاها. خب وقتی به ضرر مقتوع بتواند امر بکند، ضرر محتملش چطور؟ به طریق اولا. حالا حرف اینجا بودا، این جمله به طریق اولا. و شارع در ضرر محتمل اجازه داده است. کجا اجازه داده؟ اونجا که فرموده کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. نتیجه این شد در آخر این قلت قلت سوم دستبندی بکنم که چه گفتم الان بعد رب بشم. عقل لا یفرق بین ضرر مکتوع و محتمل و مظنون، ولیکن من حیث انه ضررون. اما اگه ضرر با نفعی استکاک کرد به اون کاری نداره. و شارع قد اجاز و امر بالمذرات القطعیه، شارع گاهی در مذرات قطعیه امر فرموده، واجب فرموده. فکیف بال محتمل، ضرر محتمل را به طریق اولا شارع میتواند اجازه بدهد. و قد جوز و اجازه هم داده به قوله کل شیء لک حلال و کل شیء مطلق. پس هیچ مانعی ندارد، نه در شبهه حکمیه نه در شبهه موضوعیه، از نظر احتمال ضرر مانعی ندارد. شما از براءت جاری بکنید، بر فرضم عقلا مانعی بوده، شرعا مانعی نیست. توجه فرمودی؟ کاملا بله؟ لا تلقو به ایدیکم را که معنا کردیم، لا تلقو به ایدیکم گفتیم ضرر مقتوع را و ضرر مظنون را میگوید. ما من آمن الا وگر ها بله بلندتر خسته. لا تلقو به ایدیکم الا تحلوکه، خود را از ضرر حفظ بکنید. الا الا کجا؟ الا فی ما امر به شارع، میگه در جاهایی که شارع امر فرموده. بله بله، تمام جوانب مطلب محاسبه شد و بدون اشکال از آب در آمد. بله، این قلت آخری اگر انسان در مورد شبهه یا حکمیه یا موضوعیه، توتون حلاله یا حرام، این اینا حلاله یا حرام، اگر انسان در مورد شبهه ظن غیر معتبر پیدا کرد به ضرر، ظن غیر معتبر پیدا کرد که اینجا ضرری وجود دارد، ظن غیر معتبر پیدا کرد برای اینکه توتون ضرر دارد، ظن غیر معتبر پیدا کرد که شرب این اینا ضرر دارد، ظن غیر معتبر. لا شک و لا شبه در اینکه دفع ضرر مظنون چجوریه؟ بله دفع ضرر مظنون لازمه دیگر. وقتی ظن پیدا کردی این ضرر دارد، دفع ضرر مظنون لازمه. و قام الاجماع منظور اینجاست و قام الاجماع بر این که در احکام شرعیه لا فرق بین الظن غیر المعتبر و شک، فرقی بین ظن غیر معتبر و شک نیست. ظن غیر معتبر با شک در یک حکمی از اول فرائد تا حال مرتب در مواردش گوش زد شده که از ظن غیر معتبر ملحق به شک، ظن غیر معتبر ملحق به شک. اگر شما ظن غیر معتبر پیدا بکنید به وجود ضرر، دفعش واجبه، چون ظن به ضرر است دفعش واجبه. آمدیم ظن پیدا نکردیم، احتمال دادیم که اینجا ضرر هست، یعنی شک کردیم که ضرر هست یا نه، بالاجماع المرکب باید این شک را ملحق بکنیم به ظن. همینطوری که در مورد ظن دفع ضرر لازمه، در مورد احتمال هم دفع ضرر لازمه. این یک قدر توضیح میخواد ظن غیر معتبر یعنی چی؟ تارتن در مسئله شما ظن معتبر دارید، مثل خبر عادل آمده گفته شرب توتون حرامه. خبر عادل ظن معتبر است یا غیر معتبر؟ معتبر دیگر. معتبر است یعنی چی؟ یعنی این خبر موجب ظن به حرمت توتون است، حجت است، باید بگویی توتون حرامون. ظن پیدا می کنی که ضرر دارد، این ظن حجت است، چون خبر عادل حجت دیگر. از خبر عادل برای شما هر ظنی بیاد ظن حجت است، خواه ظن به حکم، خواه ظن به اثر. ظن به حکم یعنی ظن به حرمت، ظن به اثر یعنی ظن به ضرر، که توتون ضرر دارد به سینه انسان، این مایه ضرر دارد. ظن معتبر معتبر است برای اثبات حکم و برای اثبات هر چیزی. اما ظن غیر معتبر، مثلا خبر ضعیف آمده از امام صادق نقل شده که توتون حرامه، خب خبر ضعیف ظن معتبر نیست که، ظن غیر معتبر دیگر. بله، ما از روی این خبر ظن پیدا می کنیم که توتون حرامه و ظن پیدا می کنیم که توتون مضره. این که میگیم ظن غیر معتبر یعنی برای اثبات حرمت غیر معتبر، ظن غیر معتبر که میگوییم یعنی این ظن نمیتواند حرمت توتون را ثابت بکند. اما از نظر ظن به ضرر چطور؟ بازم غیر معتبر است یا معتبر؟ از نظر ضرر معتبر است. معتبر است یعنی چی؟ یعنی عقل گفته است که قطع به ضرر و ظن به ضرر هر دو دفعش واجبه و شما با این خبر ضعیف ولو ضعیفه ظن پیدا کردید که توتون مضره. البته حرمت توتون را با این خبر نمیشه اثبات کرد، تو ظن غیر معتبره، اما ضرر را میشه با این خبر نسبت به ضرر معتبره، چون عقل لا یفرق بین الظن و علم در باب ضرر، بلکه احتمالش که الان میگفتی. فلذا خب شما از روی این خبر ضعیف، از روی این خبر ضعیف ظن پیدا می کنید به حرمت و ظن پیدا می کنید به ضرر. ظن به حرمتش چی؟ ظن غیر معتبر است، اما ظن به ضررش معتبر است و باید متابعت کرد. دفع ضرر مظنون واجبان. آمدیم ما ظن به ضرر نداشتیم، فقط احتمال ضرر دادیم، شاید توتون حرام باشد که محل بحث ما شک دیگه، شاید توتون حرام باشد، شاید ضرر داشته باشد. ها، احتمال حرمتش چی؟ حرمت دلیل میخواد، اما احتمال ضررش، خب ظن به ضرر چجوری بود؟ احتمالش هم مثل همون دیگه، ظن به ضرر دفعش واجب بود یا نه؟ احتمال ضرر هم دفعش واجب. و این یه حرف را شیخونا میخواست نتیجه، یعنی مستشکل میخواد نتیجه بگیره. اگر شما در موارد شک چه حکمیت موضوعیه ظن به ضرر داشتید، ظن غیر معتبر، چون ظن معتبر باشد که اون یه مطلب دیگری است، اون ظن معتبر هم حرمت را ثابت میکنند و هم سایر چیزها را. ظن غیر معتبر، اگه ظن غیر معتبر داشتید بر حرمت یک شیئی که مستلزم ظن به ضرر است، خب این ضرر دفعش واجب بود یا نه؟ حالا احتمال خالیه، احتمالا ملحق به ظن، باز دفعش واجبه. شیخنا رحمه الله میفرماید اولا اینجا شما یه اشتباهی میکنید آقای مستشکل، اشتباهتون اینجاست که خیال میکنید که ظن به حرمت مستلزم ظن به ضرر است. این یک اشتباه بزرگیه. ضرر حسابش جداست غیر از حرمت. حتی ممکنه انسان قطعی پیدا بکند به حرمت یک شیئی، اما ظن به ضررش نداشته باشد. احتمال ضرر هم تازه ممکنه ندهد، به جهت اینکه همه محرمات به خاطر مضرات دنیویه نیست. بعضی چیزها را شارع حرام فرموده در حالتی که سر سوزنی ضرر دنیوی ندارد، بلکه مضرات اخرویه داشته. مثلا ممکنه یه چیزهایی را شارع حرام بکند از نظر اینکه به نیت الاخلاص در عبادات، به نیت الاخلاص لطمه میزند، فقط شارع حرام فرموده از این جهت که به قصد قربت انسان، به نیت اخلاص انسان ضرر میزند. این ضرر دنیوی است یا اخروی؟ بله، لطمه خوردن قصد قربت ضرر دنیوی است یا اخروی؟ اخروی دیگه. فرضا هیچ اشتباه نکنید، خیال نکنید که حرمت مستلزم ضرر است. نخیر، قطع به حرمت مستلزم قطع به ضرر نیست، ظن به حرمت مستلزم ظن به ضرر نیست، احتمال حرمت مستلزم احتمال ضرر نیست. چرا که رب حرامین لیس له ضرر دنیوی، بسا چیزها هست که شارع حرام فرموده و حال اینکه اصلا ضرر دنیوی ندارد، به ملاحظات اخروی حرام فرموده. پس این که شما خیال می کردید اگر ظن غیر معتبر بیاد بگوید توتون حرامه، از اینجا شما ظن پیدا می کنید که توتون مضره. چون این ظن غیر معتبر است، حرمتش ثابت نمی شود، اما ظن ضررش کار به دست ما میده که دفعش واجب. و شک ملحق به ظن، شک را هم ملحقش می کنیم به ظن الى آخر، دفع ضرر لازم. نخیر، ظن به حرمت مستلزم ظن به ضرر نیست. تا شما شک را هم ملحقش بکنید به ظن و کار را فیصله بدید به این بیان، نعم احیانا ممکن است ظن به حرمت همراه داشته باشد ظن ضرر را، ملازم نیست، ولی احیانا ممکنه انسان از روی یک اماره همانطوری که ظن به حرمت پیدا می کند ظن به ضرر هم حاصل بشود. احیانا ممکن اینجا البته دفع ضرر مظنون واجبه دیگر، وقتی ظن داشتی که این عمل ضرر دارد دفع ضرر واجبه. پس باید اجتناب بکنی، نه از جهت حرمت، حواستون نمیدونم جمع یا نه، این یه نکته ایست که اصرار دارم روش، از نظر حرمت نه، چون حرمت دلیل معتبر میخواد و فرض این است که این زن غیر معتبره، با ظن غیر معتبر حرمت رو نمیشه ثابت کرد. اما وقتی ظن پیدا کرده این ضرر دارد، دفع ضرر مظنون واجب دیگر، این یه مطلب علاهده است، رفتی به حرمت ندارد. از نظر دفع ضرر خب باید ضرر را دفع بکنه. بله قبول داریم که اگر احیانا ظن غیر معتبر بر حرمت یک شیعی همراه شد با ظن به ضرر، البته این ضرر مظنون را باید دفع کرد دیگر. اما این که گفتید بالاجماع المرکب الشک و ملحق بالظن، نه در این مورد لیس بملحق، چنین اجماعی ما نداریم. همه گفتن که ضرر مظنون دفعش واجبه، اما ضرر محتمل نگفتن دفعش واجبه. بعضی ها واجب میدانن، بعضی ها نه. بر فرضم عقلا واجب باشد، شرعا واجب نیست. بله کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق. این هم جواب این قلت چهارم. و ینبغی تنبیه علی امور، حالا شروع بکنیم ان شاء الله تعالی تنبیهات شبهه موضوعیه را. تنبیه اول، در شبهه موضوعیه اصل براءت جاری می کنیم به شرط اینکه اصل سببی برخلافش نباشد، اصل موضوعی برخلافش نباشد، اصل دیگری برخلافش نباشد. نباشد مثل چی؟ باشد مثل چی؟ نباشد مثل این که انسان برخورد می کند به یک کاسه مایه ای، شک می کند این پاکه یا نجسه، انشالله پاکه، شک می کند این خله یا خمره، انشالله حلاله، اصلی برخلافش نیست که. اما اگر اصلی برخلافش باشد فرق نمی کند، ایشون اصل موضوعی فرمودن بعد توسعه دادن، فرق نمی کند اصل موضوعی یا اصل حکمی، وقتی برخلافش بود اون اصل مقدم است و دیگه اصل براءت در موضوع جاری نمی شود. مثل چی؟ مثلا برخورد می کند با زنی، شک می کند که این زن زوجه اوست یا زوجه او نیست، مباشرت با او حلال براش یا مباشرت حلال نیست. این دو تا شبه موضوعی است، این زن براش حلاله یا حرام، مثل این میماند که بگیم این اینا شربش حلال است یا حرام، شبه موضوعی است دیگر، چون حکم کلی را میداند که از زوجه محللتون و الاجنبیه محرمتون، مستقر نمیداند هاذه المرأة زوجة او اجنبیه، شبهه موضوعی است، ولیکن نمیتوند اصل براءت جاری بکند، اصل حلیت جاری بکند، بگد مباشرت با این زن اصل این است که حلاله، چون اصل دیگری هم موضوعی و هم حکمی برخلافش هست. اما اصل موضوعی شک می کند که زوجه او شده یا نه، اصل چیه؟ الاصل عدم تحقق علقه زوجیت، اصل این است که علقه زوجیت محقق نشده. خب وقتی علقه زوجیت محقق نشد می شود اجنبیه، و اجنبیه حرام دیگر، تو چه حق داری اصالت الهلیه جاری بکنی؟ نخیر، می توانید شما اصل حکمی جاری بکنید برخلاف اصل براءت، اصل حکمی هم می توانید جاری بکنید، بگید تو خب مسلماً این زن یک موقعی بر تو حرام بود، بلی حتما این زن یک موقعی بر تو حرام بوده و الان شک می کنی حلال شده یا نه، استصاب جاری می کنی. استصاب چی؟ استصاب حرمت. پس هم اصل موضوعی میشه جاری کرد، استصحاب عدم زوجیت، و هم اصل حکمی میشه جاری کرد، استصحاب حرمت، حرام بود حالا هم حرامه. با بودن استصحاب عدم زوجیت یا استصحاب حرمت دیگه نوبت به اصالت البراءت و اصالت الحلیت نمیرسد. برخورد میکند به یک مالی، بله بله، نه کدوم ظهور، ظهوری در کار نیست، ظهوری در کار نیست، بله، مخصوصا اون سابق اشخاص اشرار، اونها که اهل عیش و عشرت بودن، زنهای زیادی اختیار می کردند، اینها برای اونها چه ظهوری. بعد شما حساب میکنید حال اشخاص اینا که همیشه یک زنی را در خونشون دیدن، اصلا شکی برای شما متصور نیست که شک بکنند که این عیالش هست یا عیالش نیست. بله بله، این رفتی به اون مطلب ندارد، اون صحبت هست. اشکال در این جهت نیست که آیا مانع ازدواج هست یا مانع ازدواج نیست. نه خیر، یک زنیست یقین هم دارد که مانع ازدواج وجود ندارد، منتها شک دارد که ازدواج کرده یا ازدواج نکرده. صحبت اینجاست. خب، یا مالیست، یک مغازه داریست، در مغازه جنسی میفروشد، گاهی جنس مال خودش هست میفروشد، گاهی امانت مردم است اونجا میذارد میفروشد. حالا یه جنسی را امروز در مغازش میبیند، شک میکند که مال خودشه یا مال مردم است، اینجا امانت گذاشتن. بله، خب اینجا تصرف در این براش حلاله یا حرامه؟ بخواد اصل حلیت و اصل براءت جاری بکند نمیتوند. چرا؟ شیخنا می فرماد اینجا مسئله دو شاخه پیدا می کند، در مال، در قسمت اموال دو شاخه پیدا می کند. تارتن یقین دارد که مال غیر بوده، منتها شک دارد که الان دخل فی ملکه، اولم یدخل فی ملکه، مثل زوجه، مثل اون زوجه که اجنبیه بوده، حالا ازدواج کرده یا ازدواج نکرده. مال هم از این قبیله، این مسلما مال دیگری بوده، ولی حالا دخل فی ملکه اولم یدخل. اینجا چجوری مطلب؟ حق ندارد اصل براءت جاری بکند، چون اصل موضوعی بلکه اصل حکمی مقدم است بر اصل براءت. موضوعی که الاصل عدم دخولی فی ملکه، الاصل بقاءه فی ملک الغیر، اصل این است که در ملک غیر باقی است و بر تو حلال نیست. و استصحاب حرمت، قبلا که ملک غیر بود و تصرف حرام بود و حالا هم استصحاب میکند حرمت را، عینا مثل مثال مرعه. یک دفعه نه، یه مالیست در مغازه میبیند یا در اختیار خود میبیند، شک دارد که مال خودشه یا مال دیگریه و حالت سابقه هم ندارد. یه برهیست در دستگاهشون، مثلا این توپان یه بره در دستگاهش میبیند، شک دارد که از بره های خودشه یا از بره های دیگرانه. حالت سابقه ندارد که بگن قبلا مال غیر بود و نمیدونم حالا مال من شده یا نه. نه، یه بره یا از اول مال خودشه یا از اول مال دیگری، شک دارد که حالت سابقه ای و حالت سابقه هم نیست که استصحاب بکند. چه بکند؟ اصل براءت جاری بکند، جاری نکند، چجوریه؟ چه نظر میدن آقایان؟ چه مصلحت میبینن؟ نه، یدشم از اون یدها نیست. فلزات چوبان را مثال زدم که چوبان چندان چیزی یدی در اون مطرح نیست، مال خودش دارد، مال دیگران را هم دارد، چی یدی؟ مثال را جوری فرض میکنم که ظهوری، یدی، چیزی عارض نشود. هر جور صلاح میدونید بالاخره. ارزم به حضور که حالا از شیخون رحمه الله میفرماید آثار اینجا فرق میکند. یه دفعه میخواهی اثر ملکیت بار بکنی، یه دفعه میخواهی آثار غیر ملکیت را بار بکنی. آثار ملکیت را نمیتونی بار بکنی، تو شک داری این ملک تو هست یا نه، و فرض این است که این اثری که میخوای مترتب بکنی اثر ملکیته، شرطش ملکیته و تو ملکیت را احراز نکردی. تا شرط را احراز نکنی اثر را نمیشه مترتب کرد. مثل چی؟ میخواهی این متاع را به کسی بفروشی، لا بیع الا فی ملکی، میخوای به کسی هبه بکنی، لا هبه الا فی ملکی، میخوای وقف بکنی، لا وقف الا فی ملکین. اگه چنین آثاری را میخوایی مترتب بکنی این آثار مشروط به ملکیته، و تا ملکیت را احراز نکنی نمیتونی این آثار را مترتب بکنی، و ملکیت محرز نیست، پس این آثار مترتب نخواهد شد. تا اینجا خیلی روشن است مطلب، به حمد الله. یه دفعه نه، آثاری را میخوای مترتب بکنی که موقوف بر ملکیت نیست. مثلا خوردنیه میخوای بخوری، لا اکل الا فی ملکن، همچه چیزی هست؟ بله دیگه، خوردن موقوف بر ملکیت نیست. در نصارات هم میشود انسان بخورد، هدایا نصارات، حق ماره هم هست، انسان از یه جای مرور میکند، از یه باقی میوه برخورد میکند میخورد، دیگه خوردن موقوف بر ملکیت نیست. خب آیت چنین آثار را میشه به این مال مترتب کرد؟ این مالی که نمیدانی ملک تو هست یا ملک تو نیست میتونی بخوری؟ چنین آثار را میشه مترتب کرد؟ میفرماید و مصیبت هاست. بله از یک نظر می شود گفت خب بله، چون موقوف بر ملکیت که نیست، تا شما بگویید ملکیت محرز نیست پس اصل براءت جاری می کنی، اصل حلیت جاری می کنی، شک داری خوردنش حلال یا حرام، الاصل الحلیت، اصل حلیته، مانع دارد آخر، چه مانعی؟ موقوف بر ملکیت که نبود بگی ملکیت محرز نیست، بله عیب ندارد، تصرفات دیگه عیب ندارد، چون مانعی ندارد آخر، میشه اصل براءت جاری کرد. احتمال دیگر این که نخیه تصرفاتی دیگر هم جایز نیست. چرا؟ خب بالاخره تصرفاتی دیگر ولو موقوف بر ملکیت نیست، اما بالاخره یه سبب میخواد یا نه؟ بی خودی که مالی را نمیشه خورد، یا باید هبه بکنن، یا ملکت باشد، یا دعوتت بکنن به مهمانی غذابت بدن، یا مرور بکنی به یه باقی، به یه باقی به عنوان حق ماره بخوری، بالاخره حلیت اموال یک سببی میخواد. هیچ مالی بدون سبب به کسی حلال نخواهد شد، و تو شک داری اینجا سبب الحلیه وجود دارد یا سبب الحلیه وجود ندارد. حالا خوردن ملکیت نمیخواد، اما بالاخره یک سبب حلیت میخواد یا نه، و تو هیچ سببی را احراز نکرده ای، چگونه بر تو حلال بشه این خوردن؟ چه اصل براعتیسی میخواد جاری بکنه؟ کتاب مرحمت بکنید آقا تطبیق بشه. بینیم شیخنا رحمه الله در آخر اشکال سوم چه انصافی به کار برده. لکن الانصاف الزام العقل به دفع الضرر المشکوک فیه کل حکمه به دفع الضرر المتیقن او المظنون. انصاف این است که عقل انسان را وادار می کند به دفع ضرر محتمل، چنانچه انسان را ملزم می کند به دفع ضرر مقتوع یا مظنون. لا فرق فی نظر العقل بین ضرر دنیوی قطعی او ظنی او احتمالی، البته مخفی نماند ضرر احتمالی که متنابه باشد. ها کما یعلم بالوجدان عند وجود ما این محتمل السمیه، چنانچه شما اگه به وجدانتون مراجعه بکنید، یعلم بالوجدان این در وجود مایه این محتمل و سمیه. فرق میگذارید بین مایه محتمل و سمیه و بین مقطوع و سمیه یا مظنون و سمیه؟ نه، فرق نمیگذارید. میگه خطریست و باید پرهیز کرد. اذا فرض تساوی الاحتمالین من جمیع الوجوه، در صورتی که ما فرض بکنیم احتمالین از تمام جهت مساوی باشن، یعنی ما دیگه وهم را نگفتیم ها، علم و قطع و ظن، یه چهارم هم داره داخل چیه؟ وهم. نه دیگه وهم را نگفتم، شک را گفتم. وهم اونجاییست که احتمال ضعیف باشد، مساوی نباشد. اذا فرض تساوی الاحتمالین من جمیع الوجوه، در صورتی که فرض بکنیم از حیث منافع و از حیث مضار و از همه چیز احتمالین مساوی باشن، یعنی شک. خب شیخنا تمام گفتهاتون را تا به امروز همه را به هم زدید دیگر، تا به حال هی میگفتید دفع ضرر محتمل دنیوی لازم نیست. دو ماه، سه ماه، هر وقت رسیدیم به ضرر محتمل دنیوی مرتب گفتیم که دفعش لازم نیست. حالا اینجا یه انصافی به میون آوردید که عقل فرق نمی گذارد بین ضرر محتمل و مقطوع و مظنون، لکن حکم العقل به وجوب دفع ضرر، عقلی که حکم می کند به وجوب دفع ضرر، چه متیقنش و چه مظنونش و چه محتملش، این نما هو به ملاحظت نفس ضرر دنیوی. ضرر بی ما هو ضرر، ضرر بی ما هو ضرر دفعش لازمه، کما یحکم به وجوب دفع الاخروی. همینطوری که ضرر اخروی دفعش لازمه، ضرر دنیوی هم بی ما هو ضررون دفعش لازمه. الا انه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع اخروی، گاهی متحد می شود با ضرر دنیوی یک عنوان تازه‌ای که يترتب عليه نفع اخروی. می بینی ضرر دنیوی با نفع اخروی استکاب کرده ام، تعارض کرده ام. وقتی آقا استکاب به میون آمد، ضرر دنیوی با نفع اخروی استکاک کرد، فلا یستقل العقل به وجوب دفعه، دیگه عقل از حکم خود صرف نظر می کند، دفعه را لازم نمی داند. ولی جا لا ینکر العقل امر شارع، عقل بدش نمیاد، عقل انسانی بدش نمیاد که شارع امر بفرماید به تسلیم نفس للحدود، که برو خودت را به قاضی تحویل بده، حد جاری بکند، قصاص جاری بکند، و تعریض حاله نفس خودت را تسلیم بکن فی الجهاد، در جهاد برای کشته شدن، در جهاد در راه دین. ولی اکراه علی القتل او علی الارتداد، یا در مورد اکراه بر قتل، کسی را مکره میکنن که دیگری را به قتل برساند. شارع گفته نه، دیگری را به قتل نرسان ولو به قیمت جان خودت هم تمام بشود. بله، او علی الارتداد، کسی را مجبورش میکنن به ارتداد، اینجا میتواند کلمه ارتداد را به زبان جاری نکند ولو به قیمت جانش هم تمام بشه. درد سر به تون ندم آقا، خواستم این مطلب را بگویم که از ضرر دنیوی المقتو یزوز ان یبیحه الشارع لمصلحت فاباحته للضرر المشکوک لمصلحت الترخیص علی العباد او لغیرها من المصالح اولا بالجواز. خواستم بگویم که ضرر دنیوی تازه ولو مقتو باشد، ولو مظنون باشد، ممکن است شارع مباحش بکند لمصلحت اخرویه، به خاطر مصلحت اخرویه. پس وقتی ضرر قطعی را میشه مباح کرد، پس اباحه شارع ضرر مشکوک را لمصلحت، با یه مصلحت های، مثلا مصلحت چه باشد؟ الترخیص علی العباد، که مردم یه قدر آزاد باشن، توی شارعه بخواد در شبهات موضوعی یا مردم دستشانه ببندن، خیلی به مزیقه میفتن. بذار مردم آزاد باشن لمصلحت ترخیص علال عباد. اول غیر حامل المساله، هر مصلحتی را که شارعه مد نظر بگیرد مشکوکات را مباه بکند. بله اولا بالجواز، به طریق اولا میتواند این کار را بکند و کرده. گفته کل شیئن لکه حلال، کل شیئن مطلق حتی یرد فیه نهی. خلاصه ای مطلب ما امروز این شد که ولو عقلا دفع ضرر لازم بوده، ولی شرع اجازه ارتکاب را داده، اگرم ضرری بوده جبران شده. ها این قوت، این قوت چهارم، ازا فرزنا قیام امارت غیر معتبره علل حرمه. اگه ما فرض کردیم که یک اماره غیر معتبره قائم شد به حرمت توتون یا به حرمت اینا، اماره غیر معتبره مثل خبر فاسد، مثل خبر واحد در موضوعات، ازا فرزنا قیام امارت غیر معتبره علل حرمه فیزن و ضرر، خواهی نخواهی زن به ضرر حاصل می شود. البته چون زن غیر معتبر است حرمت ثابت نمی شود، اما زن به ضرر که پیش آمد فیجب دفع او، دفع ضرر مظنون واجب عقلا. خب این مال دفع ضرر مظنون در اماره غیر معتبره مع انعقاد الاجماع على عدم الفرق بین الشك و الظن غیر معتبر، اجماع مرکب قائم شده است که لا فرق بین الظن، بین شک و بین ظن غیر معتبر، همانطوری که در ظن غیر معتبرش دفع لازمه در شکش هم لازمه. بله قلنا اولا یه اشتباه بزرگی را دچار شدی ایها المستشکل، و اون این بود خیال کردی که از ظن بالحرمت ملازم است با ظن به ضرر. از ظن بالحرمه لا یستلزم الظن بالضرر اما الاخروی، اما ظن به ضرر آخرتی فلان المفروضه عدم البیان، فرض این است که حرمت بیان نشده، چون ظن غیر معتبر که بیان نیست، چون مفروض این است عدم البیان فیقبه، عقاب بدون بیان قبیحه. اما دنیاوی، ضرر دنیاوی فلان الحرمه لا یلازم الضرر الدنیاوی، هر حرامی که آغاز اون ضرر دنیوی ندارد، حرمت ملازمه با ضرر دنیوی نیست. بله بله قطع بها ایزن لا یلازمه، ربما انسان یقین پیدا میکند یه موضوعی حرام است اما ظن به ضررش ندارد، چون ممکنه روی جهات اخروی این عمل حرام شده باشد. خودش فرموده لاحتمال انحصار المفسده فی ما يتعلق بالامور الاخرویه، چون انسان در هر حرامی احتمال میدهد که مفاسدش منحصر باشد در امور مربوطه به عالم آخرت. حالا بابا ما یک ساعته تسلیم بشیم، ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنیوی، فرض کردیم که بله اماره غیر معتبره قائم شد در حرمت و مستلزم شد ظن به ضرر دنیوی را، خیلی خوب، فلا محیشه ان التزام حرمتی، ما چاره نداریم، اونجا ملتزمیم به اینکه دفع ضرر مظنون لازمه. کسایر ما ظن فیه ضرر دنیوی من الحرکات و سکنات، در سایر کارهای دنیا وقتی ظن به ضرر داشته چطوریه؟ دفعش لازمه دیگر، خب اینجا هم دفعش لازمه، اما اون اجماع مرکب که گفته بودید اون اجماع مرکب درست نیست. ترک واجب عقاب اخروی، ما چه گفتیم واجب را ترک بکنید؟ ما چه گفتیم ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنیوی فلا محیص عن التزام حرمته، اگر فرض کردیم که شما یه جا ظن به حرمتتون ملازم شد با ظن به ضرر فلا محیص عن التزام حرمته، چاره ای نیست، باید ملتزم شد که دفعش لازمه. چه آقا؟ کار نداریم به اون قسمتش نکشد آقا. اگه شما میخواید به یه سفری برید ولی ظن دارید که این سفر مضره، چیکار میکنید؟ اماره گفته است که توتون حرامه، اماره غیر معتبره، توتون حرامه و از اینجا تزن ها ظن پیدا کردید به ضررش، باید چیکار بکنید؟ مثل سفرتون باید اجتناب بکنید دیگه. بله اگه اجتناب نکنی عقاب دارد بسی تبدیل میشه. بله بله بله. اگه شما سم میکشنده را بخورید علاوه بر این که تو را میکشن ها چی؟ عقاب اخروی هم دارد دیگه، خودکشی کردی. کسایر ما ظن فیه ضرر دنیوی من الحرکاتی و سکنات و ینبغ تنبیه علی امور الاول. این محل کلام فی شبهت الموضوعیه مخفی نماند محل کلام ما در شبهه موضوعیه المحکومت بالاباهه که همه من حکم کردیم به اصالت الاباهه مجتهدین اخباریین همه و همه. مخفی نماند محل کلام ما، ما اذا لم یکن اصل موضوعی او حکمی یقضی بالحرمه، نباشد در معرکه یک اصلی حالا یا موضوعی یا حکمی که یقضی بال حرمت ایجاب بکند حرمت را. نباشد مثل چی؟ مثل این اینا نمیدونید خله یا خمره، خب انشالله حلاله. این اینا پاکه یا ناپاکه، انشالله پاکه. باشد مثل چی؟ که اصلی برخلافش باشد. فمثل المرعه المتردده بین زوجه و الاجنبیه، پس امثال مرعی که متردد است بین زوجه بودن و اجنبیه بودن خارج از محل کلام جای اصل براءت نیست. چرا؟ لأن اصالت عدم القی زوجیت استصحاب می کنی عدم القی زوجیت را، المقتضی للحرمت که نتیجش چیه؟ عدم القی زوجیت نتیجش حرمته. چرا استصحاب موضوعی خود استصحاب حکمی، بل استصحاب حرمت، استصحاب خود حرمت. خب یک زمان این زن بر تو حرام بود، استصحاب بکن حرمت. لأن اصالت عدم القی زوجیت استصحاب الحرمت حاکمتون علا اصالت الاباهه، حکومت دارد بر اصالت الاباهه. با بودن این اصول اصل اباحه جاری نمی شود. حکومتش از کجاست؟ سببی و مسببی. این که الان شک داری این زن بر تو حلال است یا حرام، این شک تو مسبب از چیه؟ مسبب از این است که القی زوجیت به وجود آمده یا نیامده. استصحاب می کنی عدم القی زوجیت را یا اون حرمتی سابقه را، سببی و مسببی که انشالله بعد میاد. بعد و نحوها و مانند مرعس المال المردد بین مال نفسه و ملک الغیر، یک مالیست مردد بین مال خودش و ملک غیر. اینجا مع سبق ملک الغیر لهو، در صورتی که قبلا ملک دیگری بوده. خب اینجا هم استصحاب میکنی عدم ملکیت را و دیگه اصل براءت جاری نمی شود. اینم مانند مثال المرعه. دقت بکنید آقا. و اما مع عدم سبق ملک احدین علیه، اما در صورتی که حالت سابقه در دست ما نیست، یه چوپان یک بره را در اختیار خود می بینن، شک دارد که این بره از بره های خودشه یا از بره های مردمه، ولی سابقه ندارد. در این صورت فلایم بقل اشکال فی عدم ترتب احکام ملکهی علیه، جای اشکال نیست که باز حق ندارد آثار ملکیت را بر او بار بکند. آثار ملکیت مثل چی؟ من جواز بیعهی و نحوه، جواز بیع و وقف و هبه و امثال اینها، من ما یعتبر فیه تحقق المالیت و ملکیت، اون آثاری را میگویم که شرطش تحقق مالیت و ملکیت. ها این گونه آثار را نمیشه با اصل براءت بار کرد، چون اصل حاکم وجود دارد، الاصل عدم ملکیت، یعنی شرط محرز نیست بر. و اما اباحت التصرفات غیر المترتبه فی الادله علی ماله و ملکه، اما اباحه تصرفات دیگر، مثلا خوردنی میخواد بخورد، اباحه تصرفاتی که متوقف نیست در ادله شرعیه علا مالهی و ملکه، مال بودن و ملک بودن قیدش و شرطش نیست. بله، پیوم کنون قول بهی میشود گفت که اشکالی ندارد، للعصر اصل براعت ساری بکن. پس نسبت به بعض آثار اصل براعت لا یجدی، نسبت به بعض آثار یجدی. پیوم کنه عدمهو، ممکنم است که بگیم نخیر، بازم اصل براعت ساری نیست. لأن الهلیت فی الاملاک لابد لها من سبب محلل. درست است که هر تصرف ملکیت نمیخواد، اما بالاخره هلیت مال یک سببی میخواد یا نه؟ لأن هلیت در اموال لابد لها من سبب محلل، سبب محلل میخواد. بالاستقراء، ما شرع مقدس را استقراء میکنیم، میبینیم لا یحل مال امرئ الا بسبب. ولقوله علیه السلام در حدیث هست لا یحل مال الا من حیث احله الله، مالی حلال نمی شود مگر از یک ممری که خدا حلال فرموده. و مبنی الوجهین، اساس این دو وجه که آیا می شود تصرفات دیگر را انجام داد یا نه، ان اباحت التصرف هی المحتاج الى السبب، آیا هلیت سبب می خواد؟ فیهرم مع عدمه، وقتی سببی در کار نیست پس هلیتی در کار نیست. ولو بالاصل شک داری که سبب محلل وجود دارد یا نه، اصل این است که سبب محللی محقق نشده. ولو بالاصل او ان، این واو غلطه. آیا اباحه شک دارد؟ او ان حرمت تصرف محمولتون فی الادله علا ملک الغیر، یا حرمت تصرف محمول شده در ادله بر ملک الغیر. آیا سبب محلل شرطه یا ملک الغیر بودن مانع؟ دو تا کلمه است اما فرق زمین تا آسمان. آیا هلیت تصرف سبب محلل میخواد یا نه هلیت تصرف سبب محلل نمیخواد؟ ملک الغیر بودن مانع است. اگر سبب محلل بخواد پس ما حق نداریم اصل براعت جاری بکنیم، چون سبب محلل محرز نیست. اگر ملک الغیر بودن مانعه، و الاصل عدم المانع، شک داریم که اینجا مانعی در کار هست برای تصرف یا شکی نیست، الاصل عدم المانع. مبنی الوجهین ان اباحت التصرف شرط او ملک الغیر بودن مانع. فمع عدم تملک الغیر، وقتی که اصالت عدم ملکیت الغیر را جاری کردیم، ولو بالاصل ینتفی الحرمه، حرمت منتفی می شود. انشاءالله با دقت مطالعه بفرمایید.